أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در بررسی روش فقهای گذشته و معاصر در نحوه مطرح کردن مباحث نظام خانواده بود و نقاط مشترکی که میان همه فقها بوده و هست و به چشم میخوره این هست که کل تمام فقها این ترتیب در مطرح کردن انواع ازدواج به اضافه اهتمام به مطرح کردن خود این انواع، یعنی دو تا پدیده است، یکی از اول ازدواج رو تقسیم میکنن به دائم و موقت و ملک یمین، و اینکه اول ازدواج دائم رو میارن بعد موقت بعد ملک یمین به این ترتیب. خب با توجه به اینکه مثل ازدواج ملک یمین میدونید که این همیشگی که نیست، یعنی الان در به مرور زمان بعد از اینکه بحث عبید و اما در جامعه اسلامی منتفی شده، سالبه به انتفاع موضوعه، ولی قانونش وجود داره، یعنی قانون رو تبیین میکنه فقیه، هرچند که الان محل ابتلا نیست. ازدواج موقت رو هم بیان میکنه، ولی بعد از ازدواج دائم خواستیم از این ما بهره برداری کنیم، از این اهتمام به بیان هر سه قسم. حالا به تعبیر قبلی ما این بود که اینا در عرض هم هستن، یعنی اینا اینجور نیستن که در صورت عدم امکان ازدواج دائم مثلا به ازدواج موقت ما روی بیاوریم، همچین شرطی نشده، ولی خود فقها این بعد از ازدواج دائم ذکر کردن و تمام اهتمامشون بر این بوده که کل احکام نکاح و ازدواج را در عقد دائم آوردن و در مثل ازدواج موقت یا ملک یمین فقط تفاوتها را بیان کردن دیگه، یعنی تأکیدشون رفته روی ازدواج دائم. ما از همین تأکید یا از همین توجه فقها این برداشت رو میتونیم بکنیم. حالا هر چند بعضی از معاصرین و عزیزان نظرشون ممکنه موافق نباشه به این برداشت، ولی میخوایم بگیم که برداشت میتونه طبیعی و منطقی باشه، حالا به عنوان یک نظر غالب فقها، در کنار اون نظر دوم رو هم داشته باشیم که میتونستن فقها به گونه دیگر عمل کنن، یعنی ازدواج آسانتر رو اول بیارن که ازدواج موقت شرایطش کمتره، زمانش مشخص محدوده، یعنی زمان داره، و به تعبیر یکی از مبلغان محترم ما که در یکی از سفرهای عمره گرفتار شده بود با یک دانشجوی اندونزیایی که سوال براش شده بود راجع به ازدواج موقت، درخواست کرد که دیدگاه یا موضع گیری زنان شیعه ایرانی را درباره ازدواج موقت ببینه. یعنی میگفت که من میدونم شما از لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی میگید این ازدواج موقت ازدواج مشروعیه و مشکلی نداره، ولی آیا مردم شما و عرف شما این را پذیرا هستند، میپسندند یا خیر، یا اینکه این فقط در کتاب هاست و شبهاتی که شما جواب میدید یک پاسخ برای مطبوعاته، پاسخ برای اسکاته، نه اینکه واقعا در جامعه شما ازدواج موقت مطرح و رواج داره. این مبلغی که اونجا حضور داشت و خانم بود و آدم فهیم و فریخته بود، در پاسخ این پرسشگر اندونزیایی مالیزیایی اینجوری جواب داد، ده بود ما در ایران 80% ازدواج های دائممون مسبوق به ازدواج موقت، و چرا در ذهن شما حتما این تصور میاد که اگر ازدواج موقت باشه حتما باید یک رابطه جنسی درش نهفته باشه؟ یکی از برکات ازدواج موقت محرمیته، و معمولا دختر و پسر اینها قبل از اینکه برن ازدواج دائم را اجرا کنن مقدماتی باید طی کنن، و این مقدمات گاهی مستلزم ارتباط و تماس بین پسر و دختره، و اینجا محرمیت خیلی کارگشاس و کارسازه، و عقد موقت این محرمیت را به وجود میاره تا اینکه اینا برن مقدمات ازدواج دائم خودشون را فراهم کنن. خیلی مقبول واقع شد این ازدواج، این جواب واقعی هم بود،
واقعی
به این معنا که ازدواج های
80%
ازدواج های دائم اگر الان با یه ازدواج موقت مسبوق باشه خانواده ها میپذیرن، چون اینا بنای ازدواج دائم گذاشتن حرفی ندارن، یه هفته، یک ماه، 10 روز، گاهی 1 سال، تا اینکه بعد تعهدات را به طور اونطوری که باید شاید اینا زیر بارش برن.
خب حالا فرق میکنه به این کسی که میخوای ازدواج دائم باشه میکنی اونا هم میدن به این ازدواج موقت، تازه نمیفهمن آقا این صیغه محرمیت یا ازدواج موقت بین این دو تا اصلا جدا
نیست، خاله تو خونو نیستن،
بله معاهده
ازدواج نیست،
نه ببینید
حالا برای اولاد دهن پرکن هست
احسن تو
ببینید
پاسخ
نه ببینید پاسخی که ما میخواییم بدیم اینه که ببینید ازدواج موقت را شما همیشه، یعنی آثار ازدواج، این بحث بعدی که خواهد اومد، در آثار ازدواج شما چند اثر وضعی و چند اثر تکلیفی خواهد بود. ای که حتما در ازدواج ذهن افراد بره به ضرورت ارتباط جنسی، میگن لازم عام ازدواج، اولین اثر ازدواج محرمیته، بعد این محرمیت اگر حاصل شد و بعد ارتباط جنسی هم به وجود اومد، حتی اگر شرط نکرده ولی بعدن با هم توافق کنن که میتونن با هم از این شرطشون صرف نظر کنن، بالاخره عقد این قابلیت را داره که برای اونها این ارتباط جنسی را حلال کن، یعنی ناهنجار نخواهد بود، هم از لحاظ عرفی هم از لحاظ شرعی. بنابراین این که گفته میشود در بعضی عرفها در بعضی از جاها این ازدواج موقت به دلائلی مثلا ناهنجار شده، اینجا احتیاج به کار اجتماعی و کار فرهنگسازی داره، یا در جاهای قبیح به شمار میاد، قبض زدائی میخواد، اینها دیگه کارهایی است که ما باید انجام بدیم. اما در متن قانون ما وقتی که این راه حل را برای جامعه مطرح کرده، پس در حقیقت شارع مقدس اون الیوم اکملت لکم دینکم را در اینجا در این عرصه به خوبی داره نشون میده که من همه انواع قانونی ازدواج، حتی در اون جایی که موضوعش هم فراهم نیست، ملک یمینی هم ندارید، ولی قانونش مصوبه و قابلیت اجرا داره، هر وقت موضوعش فراهم شد شما دستتون بازه، این نشانه کمال دینه که بیاد همه
ارجای خودش اونم الوم امروز یا حادثه خاص منحصر به فرد استثنائی این آمده این دمام شما هر کجا میده تو سیغه هم میخواه الوم
نه ببینید
الوم ها باید چی باید باشه
بر اساس این، یعنی خداوند فرمود امروز دیگه دین کامل شد، امروز دین کامل شد، بعد این دینی که تا روز قیامت موندگاره دیگه از اون روز تا امروز ما دین کامل داریم، این استدلال ما به این آیه
میشه. شما هر چیزی رو بخواد با میل خودت بخواد دخالت در دین بگی اینم همینم این.
نه با میل نیست، ما داریم اینجا داریم بس استنباط رو داریم میاریم، میگیم وقتی که شارع مقدس آمده رابطه جنسی را قانونمند کرده، هر نوع رابطه را اجازه نداده، تحریم کرده رابطه زنا را، نکاح شغار را، اینها را تحریم کرده ولی نکاح های دیگر را اجازه داده و متنوعش کرده.
آجا ما این ازدواج مقدر که اینجا اون خانم گفته این نمیخواد دید خواهر دخور باشه، حتی اینه پیش کشیده به خاطر اینکه اون اصل ازدواج که اون رابطه جنسی
در پاسخش نه علمی نه در این
آقا این پاسخ یک شبه است که آقا ببینید ازدواج ما برداشتی که از ازدواج موقت میشه، چون اینا میگن ازدواج موقت یعنی زنا، یعنی رابطه نامشروع. بعد بس به این شد که آیا این در یک جامعه شیعی همه این چنین است؟ این پاسخ اون سوال بود. خب این مقدار از سوال، شاید این الان در جوامع شیعه دیگه اصلا ازدواج موقت به این صورتی که اینجا الان به عنوان مقدمه ازدواج دائم ما انجام میدیم نباشه، اشکال نداره. ببینید شما گفتش که وقتی انسان میخواد جواب میده یا تشبیه میخواد بیاره یه وجه شبه کافیه، لازم نیست که شما همه چیز رو در اینجا باید بگید. خیلی خوب این چه تشبیهیه که مثلا ده مورد با هم تشابه ندارد، ده یه مورد تشابه دارد. ما یه وجه شبه میخواییم. ما اینجا در بیان برای بیان این پاسخ داریم میگیم که شما تصوری که برای یک مثلا یک غیر شیعه از ازدواج موقت تو ذهنش به وجود اومده و به گونه ای دارن طرح میکنن که این یک نوع خروج از قانون زوجیته، شارع مقدس میخواد بگه آقا من دست شما را باز کردم، باز گذاشتم برای این ارتباط. این ارتباط آثار متنوعی داره، یکیش محرمیته، شما میتونی از یکی از آثارش، حالا اگر اینجا به تعبیر بعضی از عزیزان سکنی حاصل نشد، آرامش حاصل نشد، اما این آرامش حاصل از محرمیت عدم وقوع در حرام خودش این یک فائده است، یک غنیمته، پس لغو نیست چنین عقدی. حالا شما آخر چرا آخر بگو 70%؟ آقای خدا حفظ آقای کرمانی، شما آخر تو حاشیه میرید، از جواب اصل مطلب بگیر دیگه، شما وقتت رو این چیزا آخر تلف نکن. خب بگو نه 79%، 80% نیست. این چه پاسخیه؟ حالا مناسب نیست.
فرمود 80%، من عرض میکنم بیش از 90%. اگر از دختر یا از پدر و مادر دختر بپرسی که بهشون بگی که این به اصطلاح عقد موقته، اصلا این در حکم زنا میدونن؟
نه، وقتی که بفهمن. آقا چرا اینجوری شما ببینید اون میگه این عقد موقته،
آره، باید فقط بهشون بگیم صیغه محرمیت. اگر بگیم عقد موقته اونجا با تیپا آدم بیاره.
نه، به اینها الغا میکنید، میخواد با هم برن یه جا بشینن با هم محرم باشن،
مشکل باید
گرفته. نه اینکه میخواد بگه بفهم که این میخواد
خب
لذت چی.
آره فکر میکنم این دیگه این بحث
ببندیم.
الا ای حال ببینید وقتی که شما بگید آقا صیغه محرمیت، بعدن شرعا وقتی اینا افراد میتونن با هم ارتباط جنسی داشته باشن و قانونیه، نه قانون مدنی جلوشه میگیره، نه قانون شرع جلوشه میگیره. حالا اونا اون تصور داشته باشن این والدین،
عرف اینجا میتونه مبارزه کنه؟
چه کار میتونه؟
اصلا پدر مادر دختر اجازه نمیدن بعد از دیگه محرمیت یه لحظه با هم باشه.
ببینید اینا
هر کاری میتونن بکنن.
اینا اجازه دادن دیگه، اینا وقتی اجازه دادن که این عقد خونده بشه مشکل قانونی دیگه ندارن اینا. ما میخوایم بگیم آقا شما نباید در همچین ازدواجهایی بنا رو بر این بذارید که تمام آثار این رابطه حتما باید بار بشه، حتما باید رابطه جنسی اینجا برقرار بشه. این لازم اهمه، ولذا اگر شرط کرد عدم ارتباط جنسی را، فقها میگن این منافی مضمون عقد نیست، به خلاف ازدواج دائم. اگر در ازدواج دائم بخواد بگه به شرط عدم وقت، اونجا بعضی فقها گفتن این خلاف مضمون عقده. البته بعضی هم ممکنه نظرشون این باشه که نه، چون ازدواج لوازم یعنی آثار ازدواج اعم از بحث وقتیه، در ازدواج دائم هم مخالف مضمون عقد نیست. حالا با این تفاوت اگر ما بنا رو بر این بذاریم که کلیه آثار طبیعی، آثار منطقی مترتبه بر عقد ازدواج رو در نظر بگیریم، اون وقت بگیم اون آثار متنوعن، بعضی از آثار ایجاد محرمیت میکنه، حتی این محرمیت اگر مثلا منتهی به رابطه جنسی شد، خب آثار مثلا مادر زن حکمی پیدا میکنه، نوه حکمی پیدا میکنه، یعنی آثار محرمیت در روابط نسبی و سببی آثار خودش میذاره و موانعی ایجاد میکنه برای ازدواج های دیگر. پس ببینید اینها با توجه به اینکه خود فقه ما اومده اینها رو طبقه بندی کرده، یعنی اگر عقد بدون دخول باشه یا آثاری داره، اگر عقد با دخول باشه یا آثار دیگه ای داره. بنابراین ببینید این نگاه یک نگاه جامعیه که اومده رتبه بندی کرده، حتی آثار رو رتبه بندی کرده، یعنی آثار مستقیم و آثار مترتب بر این آثار. میخوام بگم به ذهنمونه وقتی ما میخواییم این قوانینی که در این بحث نکاح اومده اینا رو ما نگاه کنیم، میبینیم اینا یه منظومه به هم پیوسته هستن، که این که اصرار داریم میگیم نظام نکاح یا نظام تشکیل خانواده، این کلمه نظام تأکید ما بر این است که این اجزا به هم ارتباط دارن و در بگونه ارتباط دارن که شما میبینید مثلا عقد بدون دخول آثاری داره، همین عقد با دخول آثار دیگری دارد. خب نتیجه میخواییم بگیریم که ما نباید این احکام را جدای از هم و به طور تجزیه نگاه کنیم، چون اگر اینا رو به طور تجزیه نگاه کنیم آسیب خواهد گذاشت. چرا؟ چون این الان رو مباحث اقتصادی داره که مرتبطه به همین عقده، برای زوجه، برای ورثه، برای ورثه در وصیت، خب در وصیت به اقربین، در نفقه اقارب. شما میبینید اینا آثار وضعی خودش را ترک میکنه و به همین خاطر باید نگاه منظومه ای ما به این، یعنی نگاه جامع به کلیه این احکام، تا اینکه ما بتوانیم به آنچه که شارع مقدس برای این خانواده تشریع کرده از قوانین، بتوانیم اینها را به سمت اون اهدافی که خواسته حالا ما هدایت کنیم یا نه، ما به اون سمت حرکت کنیم. اینکه اهداف تشریع، ما اینجا گاهی اصرار میکنیم که باید اهداف تشکیل خانواده باید در نظام تشکیل خانواده منظور باشه، به این خاطره که میخواییم بگیم که وقتی شارع میخواد ما را به سمت عدالت یا به سمت تقوا ما را هدایت کنه، با این قانون، با این قانون گذاری ها داره ما را به سمت عدالت و بعد اعدلوا هو اقرب للتقوا، اگر عدالت را شما تحقق بخشیدید به تقوا خواهید رسید. خب پس ما به گونه ای عمل خواهیم کرد در همین جاهایی که ما مجازیم. مثال میزنیم در همین مورد ازدواج موقت، اگر شرط کرده باشه که هیچ رابطه جنسی به وجود نیاد، خب تعهد دادیم ما اینجا، اگر تعهد دادیم و این یکی از این دو فرد خواست تخلف کنه از این تعهد، چه حکمی پیدا میکنه؟
این چی شرط باطل
هست؟ نه حالا میگم
نمیتونه شرط بکنه.
حالا من نمیخوام فتوا بدم، من میخوام بگم فقها در اینجا حکمشو بیان میکنن که آقا اگر این تخلف کرد چه میشه. اگر توافق کردن با اینکه مشروط بود در عقد، توافق کردن حتی بیش از این، گفتن اگر در عقد موقت مدت تمام شد خواستن تمدید کنن، بحث تمدید هم مطرحه، یعنی بدون عقد جدید تمدید کنن، گفتن آقا مثلا 5 روز الان به نظرشون اومد 10 روز با هم ادامه بدن. خب فقهای ما در اینجا آمدن احکام را بیان کردن. میخوام بگم که توجه فقها به بیان این احکام اینجور نبوده که بدور از نظام جامع اینها این فتاوا را میدن، بله همه فقیه بر این است که ببینه از متن، از متن قانونی، از آیه ها روایت چه در میاد. وقتی روایت صریحا میاد میگوید که اینها میتونن تمدید کنن، خب فقیه استنباط میکنه تمدید بدون عقد، یعنی همون مدت را با اینکه توافق رو مدت خاص بود قبل از اتمام عقد این مدت قابل تمدیده، چون در همون ظرفی که مجاز بودن که با هم ارتباط داشته باشن و شارع به اونها اجازه تمدید داده. ولی در شرایط طبیعی شما ممکنه بگید نه، چون این شرط در ضمن عقد مشخص بوده الان باید این عقد به اتمام برسه و بعد عقد جدید به وجود بیاد، در حالی که فقها این حرف را نزدن. چرا؟ چون مستند دارن، روایت دارن در اینجا. خب پس دو تا بحث از هم ما جدا کنیم. یه بحث آنچه که از نصوص استنباط میشه، این یه مرتبه از اجتهاد و استنباطه. یه چیزی که ما دنبالش هستیم فراتر از اینه، میگیم آنچه که فقها از متون استنباط کردن و در اختیار ما قرار گذاشتن، ما وقتی که اینها رو با هم ملاحظه میکنیم، این احکام را با هم ملاحظه میکنیم، میبینیم این احکام یک منظومه دارن تشکیل میدن. این نگاه دوم ما، این محل بحث ماست. این که بعضی ها دوستان میپرسن یعنی چی نظام خانواده یا نظام تشکیلی، یعنی چی؟ منظور یعنی مجموعه قوانینی که به صورت منظومه‌ای اینها در کنار هم قرار گرفتن و یکمل و بعضها بعضا و یشد و بعضها بعضا، این هماهنگی و این ارتباط ارگانیکی که بین این قوانین هست، اینا این نظام را تشکیل میده. خب حالا چگونه ما این نظام را کشف کنیم؟ این بحث بعدی ماست که اشاراتی من داشتم، دوباره دیگه از الان به بعد وارد این مقوله بخواییم بشیم که راه کشف نظام. یکی از راه ها این بود که ما بیاییم ببینیم خود فقهای ما کدوم یکی از فقها این مباحث را به صورت یه منظومه مطرح کرده. مثلا مثل شرایع الاسلام محقق حلی شاید منظم ترین مجموعه ایست که در اینجا به چشم میخوره، به لحاظ اینکه اصلا دوره محقق حلی از لحاظ تاریخی میبینیم که یک دوره متمایز با گذشتگان. البته بیا فراموش نکنیم با توجه به اینکه فقهای ما یا روات احادیث ائمه اطهار علیهم السلام اینا به تناسب نیاز سوال میکردن از ائمه و به تناسب نیاز، خب میشه استفتاءاتی که ما الان میبینیم از یک فقیهی استفتاءات فراوان میشه. گاهی میان این استفتاءات را نظم میدن به صورت باب باب در میارن. روات احادیث ما، روات احادیث ائمه علیهم السلام در اصول متعارفشون که بعدها به مجامع حدیثی منتهی شد یه همچین سیری طی شد، یعنی سوالهای متفرق، احادیث متفرق، اینها جمع میشد به صورت کتاب الصلاة، صورت کتاب الصیام در میآمد. بعد کم کم در درون این مجموعه سوالات یک نظمی داده میشد، یعنی راوی میآمد و اینها رو یک نظم اولیه میداد. لذا شما میبینید قبل از کافی که کافی قدیمی ترین کتاب حدیثی به عنوان یکی از اصول حدیثی اربعه ماست، قبل از کافی هم ما مجامع حدیثی داشتیم، مثلا مثل محاسن برقی. میبینید یک مجموعه از کتب مورد نیاز فقها در اینجا فراهم شده، ولی یه نظم دیگری داره. کلینی آمد یک نظم دیگری، یک تغییری و یک تعدیلی و یک تکمیلی به اون نظم داد. شیخ طوسی که آمد میبینیم نظم دیگری به این احادیث داد. در همون مجموعه حالا یکی بابا را جمع‌بندی میکنه، یکی بابها را توسعه میده و عناوین را زیاد میکنه.
آنجا باز بخونم، یعنی خودش مقدس عمدن نظام مطرح نکرده چیزی که
نه اینکه نه، چون به تناسب نیاز سوال وظیفه امام این بوده وقتی شما سوال دارید جواب شما رو بده. خب
یعنی این که به تدریج از طریق سوالات، حالا از چه ما فرقی نمیکنه، از معصوم باشه یا از علمای ما، یعنی خودش
روند طبیعی تاریخی همین جور بوده،
یعنی از ابتدا مطرح نکردن همین جوری مرحله زمانی
متفاوت. ببینید حالا این باز یه بحث دیگه ای از ما میطلبه، آیا قرآن کریم، آیا روایات اهل بیت علیهم السلام جایی داریم یه روایتی که اومده مثلا کل این نظام را به طور اجمالی یا تفصیلی مطرح کرده باشه؟ یعنی ما نداریم فرض کنید این وسائل شیعه که الان فراهم شده بگیم در زمان امام صادق علیه السلام به همین سبک بوده، نه. وقتی ما مقایسه میکنیم از امام صادق سوالاتی که کردن و کتاب نوشتن به این صورت نبوده، به این صورتی که در وسائل اومده. خب صاحب وسائل اومده اونجا سعی کرده نظم اینها را، نظم فنی اینها را نشون بده به ما، یا تفریعات را، کلیات را با تطبیقاتش در کنار هم قرار بده، و حتی ارتباط حدیث به چند باب را هم داره اشاره میکنه، تقدم و سیأتی. خب این نشون میده که این تلاش هایی که فقها میکنن متنوع و متفاوته. برخی از این تلاش های منظوم این اجتهاد فقها درش مدخلیت داره و بر اساس اون نظری که اون بهش رسیده اون فقیه داره باب بندی میکنه. لذا یکی مثل محقق هلی وقتی میاد میبینه فقهای سابق خودش یه تقسیماتی و تنظیمهایی دادن به کتب فقهی، خب ایشون اومده یک رابطه جدید یا نکات جدیدی رو در این احکام دیده، گفته خیلی خوب، سلام علیکم، ما میتوانیم کل فقهمون را به چهار بخش تقسیم کنیم، فقه عبادات، حقوق، ایقاعات، احکام، و بعد درون هر یک از این چهار بخش تقسیمات متناسب خودش را، عبادات را احصا کرده، تمام کتاب‌های عبادات را در اینجا به صورتی که یک نظمی هم در درون اینها می‌بینیم، یعنی بحث طهارت میاد، کتاب طهارت میاد، کتاب الصلات میاد، صلات یومیه است، دائمیه، بعد انواع صلات در درون این میاد، صلوات دائمی، صلوات مثلا صلواتی که به تناسب زمانها یا شرایط خاص مثل صلات عیده، صلات مثلا زلزله یا صلات آیات. این چرا این کار رو میکنن؟ یعنی چون یک نظمی، یک سیکل منطقی میخوان به این بحث ها بدن که این ترتیب را دارن پیشنهاد میکنن یا این ترتیب را دارن تثبیت میکنن. خب فقهای بعد که اومدن دیدن بیشترین و بهترین نظم در این کتاب به چشم میخوره و لذا شد محور برای فقهای بعدی، این کتاب را به تحشیه و تعلیقه و حتی شرح و محور شد. شما اگه شروعه شرایع اسلام رو اگر ببینید میبینید بسیاری از منظومه های فقهی فقهای متأخر اومده با محوریت شرایع شکل گرفته. چرا؟ چون این نظمی که المحقهلی به کتب فقهی داده نظم هم بعد فنی داره، هم یه ارتباط منطقی بین این بحث ها در اونجا دیده میشه. خب الان متأخرین میگن به جای این که شما بگید عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، شما الان اقتضاعات جدید براتون مطرح شده، شما در باب عقود انواع عقود میارید، عقود مثلا مالی میارید، عقود غیر مالی هم میارید، در حالی که ممکنه الان شما رویکرد اقتصادی داشته باشید، اقتصاد کلان و خرد دارید. خب پس بیاییم به لحاظ اقتصاد کلان و خرد بیاییم مباحث فقهی را ما نظم بدیم، دنبال نظریه و نظام اقتصادی ما باید باشیم. چرا؟ چون الان نظریه اقتصادی را اگر بدونیم و نظام اقتصادی را ما داشته باشیم، ما چه بسا در یک افق وسیع تری بتونیم حرکت کنیم. چون ما میخواییم یک دولت را به یک جامعه را اقتصادش را سامان بدیم، لذا از اون نگاه فردی باید بیاییم بیرون. ببینید اینا اقتضاعات جدیده که نظام جدید میطلبه. حالا این نظام جدید چه بخشش ابداعی ماست و چه بخشش اکتشافیه؟ نکته که من میخوام تأکید کنم اینه، در حقیقت در طول تاریخ فقهای ما جمع کردن بین دو اصل یا دو محور. یک محور موجود در متن شریعت، اما اینی که در متن شریعت موجوده او خودش یک نظم منطقی داره، اما این که من چقدر کشفش کردم و چگونه میتونم کشفش کنم، خب این بستگی داره به خیلی از شرایط، شرایط روزی که بر فقیه حاکمه، ذهنیتی که برای فقیه، اگر نگاهش فردی باشه یه جور نظم میده به مباحث، و اگر نگاهش اجتماعی باشه فقه دولت را بخواهد ترسیم کند، یه فقه یک جامعه را بخواهد به دست بیارد، ممکنه این فقیه به گونه دیگر این نظام را طراحی کنه. لذا این یه چیزیست بین طراحی و ابداع و بین اکتشاف، یعنی یه بخش اکتشافی داره، یه بخشی که مدلی که ما داریم توش عرضه میکنیم این ممکنه ابداعی باشه. ببنید
از مخام اجوان، این شما فرمودین عصر علامه حلی متمایز بود، حتما به خاطر این سوالات متمایز بود و علما هم دیدنشون همین، یعنی تو طبقه بندی موضوعات فقهی بر اساس سوالات جمع آوری میشه، بعد طبقه بندی میشه و فرمودین هم در زمان ائمه معصومین هم همینطور. یعنی بس نظام ابتداعا مطرح نشد.
نه نمیتونه، یعنی نه من جواب نگفتم مطرح نشده، گفتم این جای بس داره. آه. چون ما آیاتی داریم که اومده ما موارد جزئی داریم و آیاتی داریم که کلان نگری کرده، دوتاش هست،
هر
دوش. بعد شما وظیفه من و شما وقتی طرح جامع را یعنی کلان نگری کرده در آیه ای، بعد اجزایی را هم اومده در آیات دیگر مطرح کرده، شما میتوانید این اجزا را بیارید در اون منظومه کلان که به طور اجمالی، یعنی طرح اجمالی و کلان را اگر شارع مقدس ترسیم کرده و بعد مصادیق و جزئیات را هم آورده شما و به شما گفته لآیات لأولی الالباب، شما عقل دارید، شما لعلکم تتفکرون لقوم یعلمون، شما را ذهن شما را بسیج کرده به سمت این که برید ارتباط فنی و منطقی اینها را به دست بیارید. پس نمیتونیم بگیم که شارع نظم احکامش نظم نداشته، نه نظم داشته، اما چگونه عرضه کرده؟ آیا به روشی که الان محققی داره عرضه میکنه عرضه شده؟ نه، این بخشش ابداعی خود محقق حلیه، ولی محتواش محتوایی که در روایات و در آیات قرآن اومده. پس میتونیم ما بگیم که یک نظامی وجود داره، یعنی یک ارتباط فنی میان این احکام وجود داره که این نیاز به اکتشاف داره. اکتشاف این ارتباط، این ممکنه به انواع مختلف حاصل بشه. به عبارت دیگر شما زوایای دید شما اگر متفاوت شد، نظامی که شما کشف میکنید، مثال میزنیم الان در نظام تشکیل خانواده، ما میتونیم یک طرح خیلی اجمالی الان بدیم، یه منظومه درست کنیم، بگیم اون چه که اساس نظام تشکیل خانواده باشه اون عقده، بدون عقد هیچ رابطه ای مشروع نخواهد بود. پس عقد شد اون رکن تشکیل خانواده، ولی تا این عقد تحقق پیدا کنه مقدماتی داره. اون مقدمات چیه؟ مثلا صلاحیت جسمی روحی اعتقادی دو فردی که میخوان رابطه جنسی با هم داشته باشن، صلاحیت شرعی عدم وجود موانع قانونی مثل محرم نباشه، مثلا محرم مؤبد یا محرم مثلا موقت، یعنی حرمت ابدی و حرمت غیر ابدی، محرمیه اینجا مانع عقد میتونه باشه این محرمیت. خب دیگه انتخاب میخواد، خواستگاری میخواد، اذن ولی میخواد، اینا همش مقدمات میتونه باشه، مقدمات اون عقده. پس شد یک رکن اصلی خود عقد، یک بخش مقدمات عقده که اون میتونه 5 تا 6 تا 10 تا مرحله باشه تا به عقد ما برسیم. بعد از عقد هم آثاری، آثار تشریعی اعم از وضعی و تکلیفی بر این عقد بار میشه، خب حقوق و وظایفی تعیین میشه. پس شما میگید ما یه منظومه داریم که این از سه جز متکونه. این سه جز مقدمات عقد، خود عقد، آثار عقد. خب این شد یه منظومه، یه منظومه بس با سه بخش.
این از کجا تو میگید منظومه؟ این از روز اول از اول گفتید شرط جزئیات رو شما به سلام نظام میدونین به حرفی ها رو بگید. هر چیزی در مقدمات، وقتی یه قرارداد قطعا مقدمات مؤخرات داره.
خیلی خوب، همین، این خودش یک نظمه، این یه نظمیه، این خودش یه نظمیه، این خودش یه نظمیه. بعد اینه واز میکنید شما، این منظومه میشه این کتابی که الان اینجا بد نیست هم دوستان این را ببینن. نه، یکی از کتابهای این الفقه المقارن لأحوال شخصیه. شما میبینید فهرست این بحث را، کتاب را اگر میبینید، میبینید یک بحث بسیار بسیار مفصلی، یعنی عناوین را به گونه ای چیده بر همین اساس، یعنی شما اجمالش دارید، مقدمات عقد، عقد، آثار عقد، ولی هر یک از اینا را که باز کنید باز درونش یه منظومه است. یه منظومه به چه لحاظ؟ بگیم این منظومه به این لحاظه، ما از لحاظ نقطه شروع، نقطه آغاز و نقطه انتهای این عملیات ازدواج، عملیات مربوط به تحقق رابع القیه زوجیت، مینا چی هن؟ بر این اساس مثلا ما اینها رو میچینیم. این یک نوع نظمیه که ما این نظم را چون زاویه دیدمون از کجا ما شروع کنیم. چه افرادی الان ممکنه برن بگه خیلی خب آقا ما این مورد انتخاب کردیم، بیایید عقدش کنید. بعد عقد میاد میپرسه، میگه آقا چرا رابطه بین هم دارید؟ میگه آقا ما مثلا رابطه، فرض کنید این خاله منه یا عمه منه. میگه آقا نمیشه. خب اینجا رفت مورد انتخاب کرد، ولی برخورد کرد، برخورد قانونی، مانع قانونی داشت، بس عقد نمیشه. اما اگر شما بخواید این فرد رو توجیه کنید که آقا شما اگر بخواید انتخاب شما منتهی به عقد بشه، پس شما باید اول قوانین را بدونید، احراز صلاحیت بکنی، بعد شرایطی که مورد نظرته که چجور همسری میخوای داشته باشی، یعنی به تناسب اهدافی که داری نسبت به شکل، نسبت به قد، نسبت به خانواده، نسبت به وضعیت اقتصادیش، وضعیت اجتماعیش، وضعیت فکری و فرهنگی و اعتقادیش، شما میتونی اینجا انتخابهایی داشته باشی. در روایت ما اینا اومده که چجور زنی انتخاب کنید یا چجور مردی انتخاب کنید. وقتی که در روایت اومده یعنی توجه داره که این یه حد اقل شرایط داریم، یه حد اکثر شرایط داریم. پس در درون این منظومه شما همه حالات مراعات شده. خب به این میگیم نظام، نظام به این معنا، یعنی شما بلا تکلیف نیستید، هر نوع انتخابی که بخواید بکنید برای اون انتخاب قانونی گذاشته که آره انتخاب امضا میشه یا این انتخاب امضا نمیشه. چینش اینها، سوال من یا این نکته که میخوام توجه بدم، چینش اینها ممکنه بر اساس زاویه دید من متفاوت بشه، بشه مثلا احراز صلاحیت، بعد انتخاب، بعد خواستگاری، بعد اذن ولی، بعد اجرای عقد. خب این نظم، نظمه یا نه؟ بله این نظمه. آیا این نظم مندراریه؟ این نظم بر اساس این که من چون میخواهم از این بود این نظم را، احکام را ببینم، این یک معنای منظومه احکام داشتن، یعنی بر اساس اون زاویه دید یه چینش منطقی پیدا میکنه این احکام. حالا این احکام با هم مرتبطن؟ بله. شما آیا میتونید این احکام را به گونه دیگه عرضه کنید؟ بله میتونید عرضه کنید، همونطوری که فقهای ما در طول تاریخ انواعی از عرضه های و تبیین احکام را به ما ارائه دادن. ولذا در عین اینکه اینها این چینش ها متفاوته، ولی ما میتونیم اجماع فقها را در بیاریم.
چون متفاوته یک
نظمی نیست، بس نظامی نداریم؟ آه نه، اینه من میخوام بگم، خب من همینه میخوام بگم، میخوام بگم این نشون نمیده که نظام نداریم. چرا؟ چون نظام یه واقعیتی است که فراتر از اونی که ما در روی کاغذ میبینیم یا داریم میچینیم. نظام یعنی اون ارتباط منطقی میان این احکامه. حالا این را شما به صورتهای گوناگون و متفاوت میتونید عرضه کنید. پس ما یک بعد ابداعی و ابتکاری داریم در چینش و یک بعد فنی و منطقی هست که بین اینها ارتباط وجود داره. ما اینو کشف میکنیم، ما ارتباط منطقی را کشف میکنیم، ولی نوع چینش بر اساس اون زاویه دیدمون ممکنه متفاوت بشه. و این بحث بسیار مهمیه که شبهاتی که در ذهن بعضی از عزیزان هست نسبت به نظامی داریم یا نداریم یا این نظام چگونه کشف میشه، با توجه به این دو بود، یعنی یک بود بشری داریم، به بار دیگر یک بود مافوق بشری در این قوانینی که ما در اختیارمون هست، اینها رو ما باید با هم قاطی نکنیم.
میتونیم بگیم آجا یک نظام وجود داره ولی قابلیت ارتقا نه نظام نداریم.
عرضه اون بله. عرضه این نظام، نوع عرضه اون ممکنه به لحاظ زمان ها متفاوت باشه و میتونه به اجمال و تفصیل و میتونه بر اساس زوایای دید مختلف شما عرضه های متفاوت داشته باشید. این اون نظام بودن رو از بین نمیبره، این تفاوت او را به بی‌نظمی تبدیل نمیکنه. و این نکته خیلی مهمه که معمولا چون این مورد غفلت قرار میگیره به همین خاطر شبهه ایجاد میکنه. والحمدلله رب العالمین.